بکنه. این بی‌نیاز تر شدن شما نسبت به منابع میتونه به شما کمک کنه، مثل همون داستان سعدی علیه الرحمه توی گلستان که دو نفر، یک نفر چاق و یک نفر لاغر به زندان میفتند و اون آدمی که چاق بوده و همیشه خیلی میخورده از گرسنگی تلف میشه در زندان، ولی اون کسی که لاغر بوده و عادت به کم غذایی داشته زنده میمونه و بله. این مثال رو در مورد سعدی میزنه.
بخش دیگر رو یه جوری صحبت کن که فکر کن تو کافه نشستیم، باشه؟
یه چایی بیارید.
من که دارم اینو.
خب شما دارید، شما ساب کافه نشستی اینجا.
سفارش بده.
سفارش بدم؟
من چقدر اینجا دوستان میان قهوه و
آره خب.
نوشیدنی.
خب بله ما که نمیارم، بله شما میارم.
نه من آره خب.
البته با یه تفاوتی هم وجود داشته باشه دیگه.
بر شما الان میرم یه ترانه پخش کنم.
این گوش کنیم.
تغییرات کوچیکی که اشاره کرد که توی بخش زندگی میفته اثرش، وقت میبینی تبدیل به یک اتفاق بزرگ میشه، واقعیت هستش. همین اصل پروانه ای که یه تغییرات کوچیکی که مثلا یه پروانه ای که درست گفت در برزیل یه بال میزنه، ممکنه یه طوفان عظیم توی تگزاس راه بندازه. و اینکه یه استعاره است دیگه، یه تغییر جزئی ممکنه توی زندگیمون زیادم وقتمون نگیره، انرژیمون رو صرفش نکنیم، اما اتفاقات خوبی برای زندگیمون رقم میزنه، حالمون بهتر میشه، وضعیت زندگیمون بهتر میشه و این چیزایی دیگه. بریم میز ترانه کافه رادیو بشنوید و کیف کنید.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزاقم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی. چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
میخوام برم بر سر میز میراث ابدی بشنویم و برمیگردیم.
ما در واقع میخواییم خرده فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث نامرموز باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن. دیگری مثل اینها نیست.
Iran, the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی. در ژرفای تاریخ کهن ایران هنری آرام گرفته. هنری که پژواک آن هنوز در جهان شنیده می شود. در میراث ابدی این هفته به شهر سوخته سیستان سفر کردیم. سرزمینی که هزاران سال پیش جای پای هنرمندان نخستین ایران را در خود نگه داشته.
مهری کوچک اما خیره کننده، مهری که بر آن نقش بزی در حرکت پیوسته حک شده، نقشی که امروز آن را نخستین تصویر گویانمایی تاریخ می‌دانند.
اینجا در همین خاک کهن هنرمندان ایرانی برای نخستین بار راز نمایش حرکت را دریافتند
و آن را در دل سنگ جاودانه کردند.
هنر مهرسازی در ایران از هزارهای پیش شکل گرفت، در هخامنشیان جنبه اداری یافت و در اشکانی و ساسانی به اوج هنری خود رسید.
امروز هم نقش بز در سفال معاصر ایران زنده است، نمادی باستانی که هنرمندان برای بیان پویایی زندگی و پیوند انسان با طبیعت از آن بهره می گیرند.
مهمان محترم این قسمت از میراث ابدی جناب آقای علی علیشاه، کارشناس و عضو انجمن هنرمندان سفالگری ایران و همچنین از اعضای مؤسسه هنرهای تجسمی ایران هستند.
اگر سفال ایران را به 5 دوره شاخص تاریخی تقسیم کنیم، قرون 3 و 4 هجری یکی از معروف‌ترین دوران سفال جهانه، نه تنها ایران بلکه جهانه، که در نیشابور به وقوع پیوست که بعدها خیلی از دوستان و هنرمندان ایرانی به صورت مولاژ یه جور کپی کارهای به اصطلاح باستانی و قدیمی شکل و به زیبایی هرچه تمامتر و خطوط کوفی که روی اینا نقش بسته بود و همه معانی خیلی معمولی داشتن. مثلا روی یکی از این بشقابا نوشته که برکت برای مصرف کننده این کاسته.
بورهای باستانی و نقش بز 5000 ساله در شهر سوخته پیشگامان انیمیشن اولیه‌اند و هنوز در هنر معاصر ایران تأثیر گذارند. هنر حرکت در ایران ریشه کهن دارد و زنده است.
مهرهای باستانی پیشگامان هنر حرکت و پویا نمایند، اما هنوز به عنوان هنر ایرانی ثبت رسمی نشده. ایران مهد این هنر کهن است و این میراث زنده چشم انتظار شناسایی و پاسداری است.
عنوان مثال به نقوشی اشاره کرد که در سیستان و بلوچستان کلهورگان که هنوزم مشغول به کار هستند اشاره کرد و میتوان گفت اولین انیمیشن جهان با همینجا و روی یک بدنه سفالی انجام شده. سفالی که روی چرخ به صورت چرخکاری انجام شده نشانگر یک بزی هستش که ایستاده است، بعد در حال دویدن، بعد به سمت یک درخت میره، از اون داره تغذیه میکنه و می دوه و اگه شما این رو روی صفحه بذارین بچرخونینش دقیقاً مثل یک انیمیشن کوتاه میمونه. کاملا مشخصه که روی این بدن سفالی که به صورت نقاشی هست که از اکسیدهای آهن و اکسید منگنز که اون موقع به وفور در اختیارشون بوده استفاده کردن، این به منگنز یا آهن رو میوردن و میسابیدنش و از اون یه رنگ خیلی خوبی میگرفتن و روی سفالها به صورت خیلی خلاصه شده اشکال رو نقاشی میکردن.
هنر حرکت از دل ایران برخاست. این میراث کهن یادآور خلاقیت و نبوغ هنرمندان ایرانی است و کماکان الهام بخش نسل‌های امروز است.
ای سر بلند روزهای رفته از یاد، سنگ صبور ایستاده در دل باد، گنجینه زخمی ترین دلواپسی ها، شرقی ترین آینه از عشق آباد.
علی علی شروع کن.
جان من چای ما بخورم؟
بله
بخش.
چه نهلبکی هم آورده بخورش
دیگه کاف هست دیگه از این کاف
با سه تا کاش میتونستم بهتون این تصویر رو نشون بدم. با سه تا قند،
با سه تا
قندم میخوره،
سه تا قند
توپول من قندم میخوره. قندم گذاشت، ببین قندم گذاشته روی میز همینطوری بدون این که آره میکنم از اون یکی سه تا فوز میکنی. آره نوش جونت علی جان، نوش جونت بفرمی خواهش
کنم. خدمتتون عارضم که داشتم در مورد این صحبت میکنم که چجوری تغییرات کوچیک رو ایجاد کنیم،
تغییرات کوچیک رو توی زندگیمون
ایجاد کنیم. یکی از ساده ترین راهاش اینه که اول از همه دوباره به همه چیز نگاه کنیم و یه نقشه راه برای خودمون بکشیم یا یه یادداشت برداریم. یه خیلی از ماها در طول زندگیمون نسبت به یک چیز خیلی مقاومت از خودمون نشون میدیم و حالا چه در طول اون کاری که من تا این دو سال گذشته در موردش صحبت میکردم، یعنی تولید محتوای اثرگذار، چه در هر مسیر دیگه‌ای در زندگیمون، این مقاومت کردن در نوشتن رو نمیتونم، یعنی برام عجیبه، نمیدونم چیکارش کنم که به عده‌ای بگم که آقا مقاومت نکنید در مقابل نوشتن. تغییرات کوچیک هم همیشه با نوشتن شروع میشه، اینکه من بتونم یادداشت کنم که چه تغییرات کوچکی میتونه زندگی من رو بهتر کنه، در این مورد خاص چه تغییرات کوچکی میتونه منو نسبت به منابع و منابعی که استفاده میکنم مستقل تر کنه، من کاری کنه که من نسبت به منابع کمتر دارم به خاطرشون استفاده کنم و این اصولا کمک میکنه من آدم قوی تری بشم. این مسئله خیلی خاصه تو این زمینه، این که بتونم یادداشت کنم، بتونم ببینم چه تغییرات کوچکی میتونه، آیا این تغییرات به صرفه هست یا نیست، یا نگاه میکنید مثلا میتونید از لامپ های خونتون بهینه تر استفاده کنید، مثلا وقتی دو تا لامپ کم مصرف توی اتاق دارید و یه دونه لامپ پر مصرف در یک اتاق دیگه دارید، میتونید اینها رو با هم جابجا کنید و از این ترکیب استفاده کنید و به یه ترکیب بهتری برسید. در کل این نقشه راه نوشتن برای شما میتونه بسیار اثر بخش باشه که بتونید از منابعی که در دسترس دارید بهتر استفاده کنید. حالا گفتم یک جا مثلا من میام نگاه میکنم میوه شستن خودم رو نگاه میکنم، میرم میوه شستن من یعنی یه شیر آب باز که مثلا 3 دقیقه بازه، یا میتونم به خودم بگم که خب من یک تشت کوچیکی میتونم تهیه کنم، میوه ها رو داخل اون قرار بدم اونجا بشورم و یه سری آب بکشم، یا خیلی موارد دیگه مثلا نگاه میکنم به مسواک زدنم، میبینم مسواک زدن من میتونه یک کار 5 دقیقه‌ای باشه که شیر بازه، یا یه کاری بکنم که این مسواک زدنم با یک لیوان آب اتفاق بیفته. ببین همه اینها اول از همه صرفه‌جویی رو ایجاد میکنه. نمیدونم این صرفه‌جویی چقدر اثر بخش میتونه باشه در شرایط فعلی، خیلی ها در موردش صحبت میکنن که بعضی ها میگن که آقا مگه چقدر اثر داره، ولی مدام در یه چیز دیگه در کنارش صحبت میکنم، این که من نسبت به مصرف منابع مستقل تر بشم، من بتونم کاری بکنم که خودم نسبت به این منابع، من یه چیز خیلی جالب، من قبل از این که به عنوان داستان آخر قبل از فرود اینو تعریف کنم. من یه خاطره دارم، 20 خورده ای سال پیش رفتم خدمت سربازی در یکی از سخت‌ترین پادگان‌های ایران، خدمتمو شروع کردم در با افتخار در نیروی زمینی ارتش، با افتخار هنوز هم به اون دوران افتخار میکنم. قبل از سربازی من یه آدم مصرف کننده تمام بودم،
یعنی مواد مخدر،
مصرف کننده همه چیز، مصرف کننده آب معدنی توی بطری، مصرف کننده غذا در بهترین حالتش، و هیچ چیز سختی در زندگیم وجود نداشت. روز اولی که وارد خدمت مقدس سربازی شدم همه اینها از من گرفته شد و اون لحظه من فهمیدم که من چقدر وابسته به چیزهایی هستم که در من نیست و من چقدر در مقابل اینها شکننده هستم. و اون روز فهمیدم که حالا یکی از چیزهایی که در خدمت سربازی به من داده شد و من
تموم شد
اینه که بفهمم که آقا من خودم میتونم از پس خودم بر بیام، زیاد بیرون منابع احتیاجی ندارم.
درود.
سرتون درد آوردم، درود بر شما.
خداحافظ. بریم بستر میز عاشقانه کافه رادیو. شعر مرا با خود به جاهایی میبرد که تا به حال نرفتم. باورت میشود من با همین شعرها چقدر به جاده های شمالی رفتم. دلم یک آسمان باران میخواهد، یک تو، یک من و خیابانی بی انتها که هوایش آکنده به عطر نفسهای تو باشد. روز شنبه به مهر خدا کنارتون هستم، ساعت 3 عصر همینجا شبکه رادیوی جوان. مراقبت.
با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
Yes.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
Yes. Yes.
سلام، گس رو میشنوید. این برنامه به دنبال جنبه‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی‌های لبه دانش و هوش مصنوعیه. این قسمت رو می‌خوایم بریم در مورد کوانتوم صحبت بکنیم و ببینیم که چه ارتباطی با هوش مصنوعی داره. قبلا هم در مورد کامپیوترهای کوانتومی صحبت کردیم، اما می‌خوام در مورد اون چیزایی صحبت بکنم که تو همین چند هفته اخیر اتفاق افتاده. یعنی می‌خوام بریم سمت این که ببینیم کامپیوتر کوانتومی‌ها واقعاً چقدر میتونن به مدل‌های هوش مصنوعی کمک بکنن برای اینکه پردازششون خیلی قوی‌تر بشه و اینکه ببینیم الان هوش مصنوعی چه نیازی به کامپیوترهای کوانتومی پیدا کرده. ما خیلی وقته که منتظر تحقق کامل کامپیوتر کوانتومی هستیم، اما توی 20 روز اخیر یه سری اخبار غیر منتظره اومده که نشون میده شاید این انتظار خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردیم تموم بشه. بحث اینه که هوش مصنوعی حالا بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به قدرت کوانتوم نیاز داره. چرا؟ خب ما مدل‌های بزرگ زبانی یا همون LLM هایی رو داریم، مثل GPT که باهاش دارین کار می‌کنین احتمالاً خیلی وقتا، یا هر مدل پیشرفته دیگه‌ای که اینها با میلیاردها پارامتر دارن کار میکنن. آموزش دادن این مدل‌ها نیاز به زمان و انرژی فضایی داره، اما یه سری مسائل ریاضی هم هستن که حتی قوی ترین ابررایانه‌های دنیا هم تو حلشون ضعیف هستن. مثلا شبیه سازی دقیق رفتار مولکول‌ها برای کشف دارو یا شکستن رمزنگاری‌هایی که فعلا داره استفاده میشه. اینجا اونجاییه که کامپیوترهای کوانتومی میتونن وارد بشن و خب یه عملکرد خیلی عجیب و غریب داشته باشن. تازگی یه تیم تحقیقاتی از دانشگاه MIT یه تکنیک جدیدی رو معرفی کرده که بهش میگن کوانتوم انیلینگ فور نیورال نتورک ویتس. ایده اینه که به جای اینکه یه شبکه عصبی رو با الگوریتم‌های معمولی مثلا گرادیان دیسنت که شاید اونایی که توی حوزه دارن کار میکنن بیشتر شنیده باشنش، البته اگه نشنیدینم خیلی مهم نیست، فقط بدون یه الگوریتمی هستش توی حوزه هوش مصنوعی، آموزش بدیم. بعد پارامترها یا همون وسایل شبکه رو با استفاده از یه پردازشگر کوانتومی به خصوص بینه‌سازی بکنیم. از نظر فنی این کار باعث میشه که الگوریتم به جای اینکه گیر بیفته توی حداقل‌های محلی یا لوکال مینیمم‌ها که توی یادگیری عمیق رایجه، مستقیما به حداقل سراسری یا گلوبال مینیمم بره. در نتیجه مدل‌هایی که آموزش می‌بینن هم سریع‌تر میرسن به جواب و هم که دقتشون میره بالاتر، چون اون پارامترها بهینه‌تر تنظیم شدن. از طرف یه خبر مهم دیگه هم از سمت IBM اومده که اعلام کرده که با همکاری یه شرکت فعال توی حوزه شیمی کوانتومی تونسته اولین مدل شبیه‌سازی مولکولی رو با استفاده از کیوبیت های پایدارتر آموزش بده. یعنی چی؟ یعنی ورود جدی به مرحله طراحی دارو. الان طراحی یه مولکول جدید ممکنه سالها طول بکشه، چون باید میلیون ها ترکیب شیمیایی رو شبیه سازی بکنیم و تست بکنیم و بعد ببینیم که کدومش میتونه جواب ما باشه، ولی یه کامپیوتر کوانتوم میتونه این کار رو توی چند روز انجام بده. البته که خب یه مانع بزرگی هم هست که نباید دست کمش بگیریم، نویز و خطاهای کیوبیت ها. الان کیوبیت هایی که در حال حاضر وجود داره هنوز خیلی شکننده‌ان و کوچکترین اختلال محیطی باعث میشه که محاسباتشون خراب بشه. خب بذار یه توضیح ساده ترم بدم برای اونایی که ممکنه تا اینجا یک کمی گیج شده باشن که خب این چیزی که داریم در مورد صحبت میکنیم دقیقاً چیه. ببینید، ما برای اینکه بخوایم یه سری کارهای بزرگ رو تو حوزه هوش مصنوعی انجام بدیم، مثلا توی حوزه پزشکی برای کشف داروها یا مثلا برای پیشبینی رفتار مولکول‌ها یا برای مثلا پیشبینی تاخوردگی پروتئین‌ها، نیاز به یک پردازش خیلی بزرگی داریم. این پردازش بزرگ با کامپیوترهای امروزی، نه کامپیوترهای معمولی، با ابررایانه‌ها یا سوپر کامپیوترهای امروزی هم ممکنه سال‌ها طول بکشه. یعنی حجم پردازش بسیار بالاست. ولی اگه ما کامپیوتر کوانتومی داشته باشیم، توی پرانتز قبلا در مورد کامپیوترهای کوانتومی توی قسمت‌های دیگه برنامه گست با هم دیگه صحبت کردیم، پرانتز بسته، اگه این کامپیوتر کوانتومی وجود داشته باشه و بتونه این پردازش‌ها رو انجام بده، ما سرعتمون خیلی بالاتر میره. یعنی به جای اینکه مثلا چند سال دیگه منتظر بمونیم که داروی یه بیماری کشف بشه، همین امروز میتونیم اون دارو رو کشفش بکنیم. یعنی خیلی راحت‌تر با کامپیوترهای کوانتومی میتونیم پردازش‌هامون رو سریع‌تر انجام بدیم و پردازش یکی از پایه‌های بزرگ ساخت مدل‌های هوش مصنوعی سطح بالاست. اما مشکلی که تو کامپیوتر کوانتومی امروز وجود داره و باعث میشه که هنوز تجاری نشده باشن، مثلا چند تا مجموعه مثل گوگل و مایکروسافت و IBM فقط این کامپیوترها بسازن، تو چین هم البته هست، اینه که این کامپیوتر کوانتومی هنوز حالت پایداری ندارن. یعنی اینکه اون کیوبیت هایی که داخلشون هست، ما توی کامپیوتر معمولی بیت داریم، توی کامپیوتر کوانتومی کیوبیت داریم. این کامپیوتر کوانتومی روی کوچکترین نویزی که اطرافشون اتفاق بیفته ممکنه همه محاسباتشون به هم بریزه و پایدار نشن. به خاطر همین توی حالت خیلی سختی میشه ازشون استفاده کرد. تلاش دانشمندا هم اینه که این کامپیوتر کوانتومی رو ببرن یه لول جلوتر و برسن به اون مرحله که بشه ازشون به راحتی استفاده کرد. چند روز پیش شرکت ریگتی یه روش جدیدی برای تصحیح خطا در زمان واقعی رو مطرح کرد که باعث شد نرخ خطای محاسبات رو تا 10 برابر کاهش بده در مقایسه با مدل‌های سال گذشته. این پیشرفت یعنی داریم از مرحله کامپیوتر کوانتومی نمایشی فاصله میگیریم و میریم به سمت ابزار قابل اعتماد که بشه ازش واقعا استفاده کرد. برای اینکه یه نرمش ذهنی هم داشته باشیم، یه پیشبینی آینده هم میتونیم اضافه بکنیم به این بخش و ببینیم که مثلا توی 5 سال آینده به نظرمون چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. بر اساس شواهدی که وجود داره، ما توی 5 سال آینده احتمالاً شاهد ظهور الگوریتم‌های ترکیبی هستیم که میتونن توی کامپیوترهای کوانتومی اجرا بشن. یعنی مدل‌های AI که بخش سنگین محاسباتیشون مثل بینه‌سازی پارامترها رو به کلاسترهای کوانتومی میفرستن و بخش‌های اجرای معمولی رو روی سخت‌افزار کلاسیک انجام میدن. این ترکیب یعنی یه جهش کوانتومی تو توانایی AI برای حل مسائل پیچیده فیزیکی و شیمیایی. فعلا هم خبری از یه هوش مصنوعی کوانتومی کاملا مستقل نیست، ولی ابزارهایی که برای قوی کردن هوش مصنوعی فعلیمون به کار میره هر روز دارن به اون چیزی که واقعی باشه نزدیکتر میشن. توی این قسمت در مورد کامپیوترهای کوانتومی و کمکی که میتونن به پردازش‌های پیچیده به خصوص توی حوزه پزشکی داشته باشن یه نگاهی داشتیم و یکم در موردش صحبت کردیم. این موضوع رو هم از من بشنوین. یه جهش علمی خیلی بزرگی که ما بعد از موضوع هوش مصنوعی میتونیم داشته باشیم و البته به خود هوش مصنوعی هم کمک میکنه حتما توی زمینه کامپیوترهای کوانتومیه. این کامپیوتر کوانتومی وقتی تجاری بشن، یعنی اینکه مثل کامپیوتر معمولی بتونن در دسترس عموم قرار بگیرن یا حداقل کشورهای مختلف بهش دسترسی داشته باشن و حالتش پایدار باشه، میتونه کاری بکنه که تمام اون چیزی که ما امروز داریم استفاده میکنیم همش تغییر بکنه و بره به سمت اینکه مثلا سیستم رمزنگاری که ما امروز داریم استفاده میکنیم کاملا منقضی بشه و بریم سراغ یه روش جدید. و در کنار همه این تغییرات، به خاطر اینکه یه قدرت پردازشی خیلی بزرگی رو به وجود میاره برای مدل‌های هوش مصنوعی، میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که مدل‌های هوش مصنوعی دیگه مسائلی رو حل بکنن که ما امروز حتی بهش فکرم نمی‌کنیم. توی قسمت‌های بعدی برنامه گستن در مورد این موضوعات بیشتر صحبت می‌کنیم. من پوریا حداد هستم، برنامه گست رو شنیدین. اینجا کنجکاوی های ذهنیمون توی دنیای تکنولوژی های لبه دانش و هوش مصنوعی رو با همدیگه دنبال میکنیم، حتی اگه گست باشه.
بینا باتری، تولید کننده انواع باتری های موتورسیکلت و UPS با بهره گیری از فناوری روز و استانداردهای جهانی. بینا باتری ضامن انرژی شماست.
یک طعم دلنشین، یک لذت شیرین،
آدرین آدرین آدرین،
از قدیم تا حالا همراه لحظه ها، کیک های لذیذ
آدرین،
آب نبات ریز
آدرین،
تو کیف و جیب و کوله هامون
آدرین آدرین آدرین، آدرین آدرین آدرین،
هر روز میشه شیرین
با لذت آدرین.
اروم آدا روبه بدون نمک کشور با بیریکس 32، محصولات اروم آدا محبوب خانواده ها.
شب شد روز شد، شب شد روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شب روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتش ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد. بابا زنگ بزن 09690.
09690 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سفر به هر نقطه ایران. با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید، از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.